بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت حضار گرامی، حاضران در جلسه و همچنین مشارکت کنندگان در فضای مجازی. آرزوی سلامتی و توفیق داریم این جلسه رو که از سلسله جلسات مدرسه بهاره فقه تربیتی هست خدمت شما هستیم. از اعضای محترم، شرکت کنندگان که تا اینجا سلسله جلسات رو پیگیر بودن تشکر میکنیم. امیدواریم اهداف ترسیم شده برای این دوره آموزشی که عبارت است از ایجاد گفتمان فقه تربیتی، شناسایی طلاب محترم، اساتید و ایجاد شبکه‌ای از علاقمندان به فقه پژوهی و تربیت پژوهی و دوستداران فقه تربیتی، انشاءالله به این اهداف نائل بشیم. و بدون فوت وقت، من اگه اجازه بدید شاید نیم ساعت، 40 دقیقه یا کمتر بیشتر صحبت میکنم، بحثم رو ارائه میکنم و بعد در واقع نیمه دوم رو پس از استراحت کوتاهی خدمت شما هستیم و اگر مایل باشید گفتگو میکنیم. خب، عنوان جلسه‌ای که به استحضار رسید، اگر اشتباه نکنم، پرورش کنشگران سیاسی از منظر فقه تربیتی است. من مقدماتی رو خدمت شما تقدیم میکنم. خب، مقدمه اول، عنوان رو بیشتر توضیح میدیم. پرورش کنشگر سیاسی در واقع عبارت اخرای تربیت سیاسی است و در باب تربیت سیاسی از فقه تربیتی و ظرفیت تراث فقهی میخواییم استفاده ببریم. به تعبیر دقیقتر، پرسش اینه که در واقع در حوزه یا در ساحت تربیت سیاسی و پرورش سیاسی در واقع فقه تربیتی چه نظر و دیدگاهی داره. و این نکته اول که عنوان جلسه رو در واقع توضیح میده. نکته دوم، نکته مقدماتی دوم، اشاره به ادبیات تربیت سیاسی است و تا ببینیم جلسات دقایق بعدی رو وارد صلب موضوع بشیم. خب، تربیت سیاسی یکی از ساحت‌های تعلیم و تربیت استحضار دارید. در سند تحول بنیادین آموزش پرورش یکی از 6 ساحت، ساحت تربیت سیاسی اجتماعیه. تربیت سیاسی اصطلاحات مختلفی، دست کم 2-3 معنا، 2-3 اصطلاح میتونه داشته باشه. نسبت تربیت سیاسی با تربیت اجتماعی میتونه از باب ازاجتماع افترقا و ازافترقا اجتماعا باشه. وقتی میگیم تربیت اجتماعی، یعنی مجموعه کنشگری در پهنه اجتماع مد نظر ما باشه، اما از ارتباط با دیگران، دیگرانی که در مناسب قدرت و اقتدار هستند و اصطلاحا بهش میگیم فعالیت سیاسی و رابطه سیاسی و یا خیر. این معنای عام تربیت سیاسیه که عام از تربیت اجتماعی است، یا تربیت اجتماعی به معنای عام یا معنای مقسمی اون مد نظره. این تربیت سیاسی به معنای مقسمیش. اما اصطلاح تربیت سیاسی به معنای خاصش یا معنای قسمی اون رو میشه مزیق‌تر تعریف کرد، به این معنا که منظور از تربیت سیاسی یعنی در واقع تربیت رفتارهایی که در رابطه با نهاد قدرت و سیاست و حاکمیت شکل میگیره و صورتبندی میشه. به تعبیر دقیق تر، اگر ما سیاست رو و سیاست ورزی رو هر معنایی که کردیم، تربیت سیاسی تابعی است از همون تعریف ما. بنابراین خیلی به اجمال عرض میکنم که در واقع سیاست اصطلاحات مختلفی داره. در یک اصطلاح معنای مزیقش همینی که عرض کردم، همونجوری که علم سیاست رو معنا میکنن به رابطه با قدرت و نهاد حاکمیت و نهاد اقتدار، در واقع تربیت سیاسی رو به این معنا مطرح بکنیم. پس تا اینجا تربیت سیاسی یعنی این که مجموع اقدامات هدفمندی که به شکل برنامه‌ریزی شده مربی و مربیان برای ایجاد تغییرات مطلوب در کنش سیاسی و رفتار سیاسی متربی انجام میدن. کنش سیاسی را معنا کردیم، معنای مزیقش میتونه همینی که اخیراً عرض کردم باشه که در واقع ارتباط با حاکمیت و نهاد قدرت و اقتدار سیاسی. روشنه که پاور یا نهاد اقتدار میتونه اقتدار سیاسی و قدرت، ببخشید، قدرت اقتصادی هم باشه. یعنی یه جاهای قدرت بیش از آن که قدرت سیاسی باشه، قدرت علمیه، قدرت اجتماعیه، نفوذ اجتماعیه. اما در این اصطلاحی که ما عرض میکنیم، تربیت سیاسی در واقع اون اقتدار سیاسی متصل به نهاد قدرت و حاکمیت دیگه. خب استعذار دارید، باز معانی ریز و درشتی درشت‌تر از اینم میشه از سیاست مطرح کرد. و سیاست مثلا در لغت به معنای فرمان راندن و فرمان دادن، و سنخش بیشتر همون رابطه با اقتدار حاکمیته و نظام سیاسیه. بنابراین اون قدرت اقتصادی مالی، فرض کنید اون اقتدار علمی یا اون مرجعیت اجتماعی رو معمولا نمیگن سیاست یا فعالیت سیاسی در این اصطلاحات دانش علوم سیاسی. روشنه که ما در واقع اصطلاح رایج علوم سیاسی رو داریم در واقع مطرح میکنیم. خب این هم در واقع نکته دوم. و بنابراین هدف تربیت سیاسی پرورش دانش، آگاهی، فضیلت‌ها و مهارت‌های مرتبط با فعل سیاسی و مشارکت در سیاست و سیاست ورزی کردنه. حالا امیدوارم این تعریف خیلی تعریف دوری نشده باشه دیگه، یعنی باز نگید که معرف رو در معرف من اخذ کردم، در پایان مثلا وقتی میگم فعل سیاسی یعنی فعلی که در ارتباط با نهاد حاکمیت و اقتدار و قدرت سیاسی تعریف میشه. خب این هم در واقع یک تعریف، در واقع تعریف تربیت سیاسی و ساحت تربیت سیاسی. نکته سوم در واقع نکته سوم حالا نسبت تربیت سیاسی با اصطلاحات دیگه در دیگر دانش‌ها هم اگه اشاره بکنم، مثلا وقتی از جامعه پذیری سیاسی صحبت میشه تقریبا همان مد نظره، و سوشالیزیشن که میگن با این تعبیر تربیت سیاسی میتونه مساوی هم دیگه باشن. اگر معنای متابعه در این سوشالیزیشن یا تربیت یا جامعه پذیری سیاسی مد نظر نباشه، این کلمات حتما استعذار دارید، گاهی اوقات متابعه معناش میکنن، گاهی اوقات متعدی معناش میکنن، یعنی کردن و شدن. مثلا جامعه پذیری رو اگه یک امر طبیعی بدانیم و که باید قوانین حاکم بر اون رو مثلا استکشاف بکنیم، خب این متابعه معناش کردیم مثلا. اما جامعه پذیر کردن، اگه این سوشالیزیشن و مفاهیم مشابه رو معنا کردیم، دیگه شبیه تربیت سیاسی میشه دیگه، شبیه پرورش سیاسی میشه، یعنی جامعه پذیر کردن به لحاظ سیاسی. و خب تربیت سیاسی، اصطلاح تربیت سیاسی با تربیت سازمانی و برخی اصطلاحات دیگه هم یه مشابهت هایی، یعنی از باب در واقع عام خاص من وجه بودن، یعنی وجه اشتراکاتی داره دیگه، از این میگذاریم. خب نکته بعدی، نکته چهارم که شاید اهمیت موضوع رو برسونه که فقه تربیتی در یک قامت بلندی بخواد وارد قلمروی بسیار مهم به نام قلمرو به تربیت سیاسی بشه، اشاره‌ای به در واقع اندیشه موجود در تربیت سیاسیه و در واقع علوم تربیتی موجود به چه میزان به تربیت سیاسی پرداخته و یا چه رویکردها و دیدگاه‌هایی وجود داره. خب اگر از اسناد بالادستی بخوام اشاره بکنم، تو اسناد بالادستی ما از مبانی نظری سنت تحول و خود سنت تحول و سنت تحول بنیادی آموزش پرورش و برنامه درسی ملی و این دو سه سند بالادستی تربیت رسمی عمومی ما، خب جایگاه تربیت سیاسی جایگاه مهمیه و به اون بها داده شده، اهدافش گفته شده، برنامه درسی متناظر با اون پیش بینی شده، در برنامه درسی ملی بهش توجه شده و از مشارکت پذیری تا بر واقع مشارکت جویی ببخشید و غیره اومده. حالا اگه بخوام سریع مرور کنم، مثلا حالا چی عرض بکنم، مثلا اینکه تعامل شایسته با نهاد دولت و سایر نهادهای مدنی سیاسی داشته باشه، شایستگی هایی مثل رعایت قانون، مسئولیت پذیری، مشارکت اجتماعی سیاسی، پاسداشت ارزش های اجتماعی سیاسی و غیره رو داشته باشه تا اهداف و دیگه مباحث دیگه. خب این هم یه نکته. پس در اسناد بالا دستی ما، در نظام آموزش رسمی عمومی ما، به حوزه تربیت سیاسی توجه شده و باید هم بیشتر توجه بشه. و حالا اگر بگیم گفتمان انقلاب، گفتمان شیعه و مبتنی بر اون گفتمان انقلاب اسلامی، امامین انقلاب، به تربیت سیاسی و پرورش انسان سیاسی، مؤمن متقی و تقوای سیاسی و غیره مثلا اهمیت داره، به تبعش این مباحث اهمیتش دوچندان میشه. نکته بعدی اشاره به در واقع دیدگاه‌ها و مکاتب در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت. در فلسفه تعلیم و تربیت هم تربیت سیاسی مد نظر بوده و اهمیت دوچندانی داشته. از دیرباز رابطه تربیت و سیاست خب مد نظر بوده، همیشه نهاد سیاست، اقتدار، حاکمیت به نهاد تربیت توجه داشته، دستاندازی کرده و یا اون رو به خدمت گرفته. همیشه اینجوری بوده، همیشه اینجوری هست که معمولا نهاد قدرت تمایل داره نهاد علم رو به خدمت بگیره. شاید قبلا عرض کردم که خیلی از تئوری‌های علوم رفتاری با بودجه مستقیم ارتش آمریکا، مستقیم یعنی تو ردیف بودجهش مستقیم، حالا اونایی که غیر مستقیمه ایناش که بماند، تأمین میشه. راست هم میگن، بالاخره علوم رفتاری اقتدار آفرینه و یکی از ابعاد اقتدار نرمم بالاخره در بودجه نظامی باید تأمین بشه. مثلا همیشه قدرت با نهاد علم در ارتباطه و استقلال نهاد علم، پرانتز باز مثلا استقلال حوزه علمیه یا آزادی دانشگاه، تعبیر آزادی دانشگاه یا استقلال دانشگاه رو که مطرح میکنم ذیل همین پارادایم باید حرف بزنن دیگه. آیا تکمیل، آیا میتونه مستقل باشه یا خیر؟ حالا دیدگاه مختلفه، از کلاسیک تا دیدگاه های متأثر از عصر روشنگری تا دیدگاه های متأثر از مدرنیته تا همینجور بیاد متأثر از ایده دموکراسی و حرفایی که جان دیوی زده تا ایده های مدرن و ایده های پست مدرن تو حوزه تربیت سیاسی وجود داره. گزارش خیلی خوبش رو در کتاب فلسفه تعلیم تربیت آقای جان الیاس میتونید ببینید و مشاهده بکنید. این هم در واقع یک نکته که من خیلی به اختصار و اجمال در واقع با سرعت دارم عرض میکنم که تربیت سیاسی یکی از ساعتهای بسیار مهم هست و در واقع حاکمیت هم همیشه تمایل داشته که نهاد تربیت رو با نظام اندیشه سیاسی خودش در واقع همگام بکنه. اینجا اصطلاحی به نام تربیت ایدئولوژیک میاد وسط. تربیت ایدئولوژیک و ایدئولوژیک کردن آموزش پرورش یا ایدئولوژی زدایی از آموزش پرورش مطرح میشه که هر دوش هم یه الان تو جامعه ما مطرحه. به شکل طبیعی نظامات سیاسی یعنی حاکمیت، اون گاورمنت تمایل داره که بگه مثلا شما تو نهاد علم از هولوکاست حرف نزنید. بالاخره میگه من بودجهشو دارم میدم، چرا کی هولوکاست رو قبول نداره؟ باید قبول داشته باشی. یا رؤیای آمریکایی رو در نمیتونید تمسخر کنید، باید بپذیرید مدارس آمریکا. یا مثلا سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا رو باید مثلا تو مدارس بالاخره باید بپذیرید. این میشه ایدئولوژی حاکم دیگه. یعنی ایدئولوژی سیاسی رو اقتدار سیاسی تمایل داره که در مدارس اشراب بکنه. همینجا شما این قصه سلام فرمانده رو ببینید، جیغ بنفشی که خیلی از این حالا اسمش رو نمیدونم چی بذارم مطرح کردن، ناشی از این بوده که آقا چه وضعشه، مثلا چرا آموزش پرورش رو سیاسی میکنید، کودکان رو چرا دستخوش مطامع سیاسی خودتون قرار میدید، مطامع ایدئولوژی که خودتون قرار میدید، کودک است باید حق دارد و فلان. و از اون ور مثلا آهنگ مستهجن اون بند خدا که تازه داماد شده، این خب این ایدئولوژیک نیست دیگه چون حق داره. توجه این دوگانه تو این اندیشه مدرن وجود داره. در هر صورت میخوام بگم که تربیت سیاسی همیشه با اصطلاح تربیت ایدئولوژیک هماغوش بوده. اگر تربیت ایدئولوژیک رو منفی معنا کنیم بار منفی پیدا میکنه، اگر مثبت معنا کنیم بار مثبت پیدا میکنه. گاهی قدم نزاع فقط روی همین ترجمه شه، نزاع فقط روی معناشه. و اونی که میگه ایدئولوژی زدایی باید کرد، وقتی خودش حاکم در حاکمیت بوده چه ها که نکرده و الان چون کنار نشسته و دیگه سمتی نداره تو همین کشور، میگه باید ایدئولوژی زدایی کرد از آموزش پرورش. خودش مثلا 5-6 سال رئیس یکی از دانشگاه‌های مهم بوده و الان میگه که باید ایدئولوژی زدایی کرد. نمیگم دانشگاه تربیت معلم مثلا، متوجه؟ یعنی گاهی وقت بحثا انقدر سطحی میشه که دیگه سلیقه است، فقط بحثای توییتری است همین. لذا این هم حالا به لحاظ فنی تربیت مدنی، تربیت سیاسی، این هم یه اصطلاح تربیت مدنی یا تربیت شهروندی، اینا همش میتونه رابطه عام خاص منوج داشته باشه با اصطلاح تربیت سیاسی که ما اینجا داریم مطرح میکنیم و ارتباطی و نسبتی با اصطلاح تربیت ایدئولوژیک داره. اینکه آموزش میتواند ایدئولوژیک نباشد یا باشد، جوابش اینه که بله همیشه بوده، همیشه هم هست، همیشه هم هست. مثلا اینکه نیم متر پارچه نمیدونم رو سر دخترها باشه یا نباشه شده مسئله آموزش پرورش فرانسه. خب ایدئولوژیش اجازه نمیده، حقم داره میگه. درست آزادی ادیان هست، اما خب این روسریه خیلی اذیت میکنه منو. پس خب این ایدئولوژی حاکمشه دیگه. خب حالا از اینم بگذاریم، این مقداری جو رو غیر علمی کردیم. نکته بعدی در واقع که در همین سیر تبارشناسی این اصطلاح دارم عرض کنم که بحثای بسیار فنی به دنبالش داره، هم در حقوق تربیتی هم در فلسفه تربیتی. همین تو بحثای سلام فرمانده دیدید که یکی از اشکالات اینه که حقوق کودکان ضایع شده است. کودک حق دارد خشونت طلب بار نیاید. استدلال حقوقی داره میکنه دیگه. از اون ور حق دارد برهنه به دنیا، برهنه مثلا پرورش بیابد. یعنی رنگ و بوی حقوقی بهش میدن. خلاصه میخوام عرض کنم که همین عرصه تربیت سیاسی معرکه آراس از این جهت. به تبعش تجویزات در تربیت سیاسی هم سیاستگذاری و تجویزاتش میتونه معرکه آرا باشه. خب حالا نکته بعدی، فقه تربیتی میخواد وارد این عرصه بشه. روشنه که فقه تربیتی میخواد تجویز بکنه. بنابراین اولا باید به اون تبار توجه بکنه، به دیدگاه های موجود توجه بکنه، حتی دیدگاه های در حوزه فلسفه تربیت، فلسفه تعلیم تربیت، فلسفه تعلیم تربیت رسمی توجه بکنه و در واقع وارد بحث بشه. خب من تا اینجا در واقع گزارشی از وضعیت موجود دادم و دوستان و شنوندگان و همراهان عزیز رو ارجاع میدم به کتاب های تخصصی تو این زمینه. چند تا کتاب تخصصی تو این زمینه هست، یکی همون کتاب جان الیاس که فصلی رو به اون اختصاص داده، اگه بتونم پیدا کنم. تو حوزه اساسا آموزش رسمی و در واقع فلسفه آموزش رسمی، چون تربیت سیاسی عمدتا یعنی اولا و به زاد در حوزه تربیت رسمی در واقع منطبق میشه. چرا؟ چون نهاد سیاست تمایلش اینه که عرصه تربیت رسمی رو به خدمت بگیره دیگه، و الا اینکه تو هیئت ها داره چی میگذره خیلی به این کار ندارن. اینکه تو مساجد، تو مدرسه ها، توی گعده های خانوادگی پدران چجوری بچه هاشون تربیت سیاسی میکنن خیلی به این کاری ندارن. و دو سه تا کتابی هم تو این زمینه نوشته شده که حالا به فراخور میتونم معرفی کنم. خب تا اینجا اگر در واقع با بنده همراه باشید، هم اشاره به مفهوم تربیت سیاسی کردم، اشاره به تبارش و نسبتش و خانواده مفاهیمی که میشه تشکیل داد و همپوشانی‌هایی که توش هست و اشاره به بحث‌های بسیار درازدامنی که تو حوزه فلسفه تربیت و حقوق تربیتی برای در واقع اصطلاح تربیت سیاسی وجود داره. خب از کتاب هارم که یکیش عرض کردم جان الیاس بوده، کتاب جان الیاس بوده، کتاب بعدی که به شکل ویژه مثلا ببینید یک کتابی هست نظریه اسلامی تعلیم و تربیت چاپ دانشگاه امام صادق خانم دکتر علم الهدا. ایشون دو تا کتاب داره، ویژگیش اینه که وارد آموزش رسمی شده. یعنی فلسفه تعلیم تربیت یه وقتی فلسفه تعلیم تربیت کاملا انتزاعی است، تعین و تشخصی نداره، مثل برخی از کتابایی که حالا نمیخوام اسم ببرم، کتاب آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه، تعینی نداره، تشخصی نداره. اما دو سه تا کتاب دیگه مثلا مثل که همین مبانی نظریه سنت تحول بنیادین، چون قیدش اینه که در جمهوری اسلامی ایران، یعنی تو قالب جمهوری حاکمیت جمهوری اسلامی ایران داره بحث میکنه، یکیش اینه، یکیش کتاب خانم دکتر علم‌هداست که فلسفه تعلیم تربیت قدیم معاصر جان الیاسه. خب اگر بخوایم برش بزنم فلسفه تربیت سیاسی مدرن، فلسفه تربیت سیاسی پست مدرن رو بخوام بگم، دیگه باید به اشخاص اشاره کنم. مثلا کتابای هنری ژیرو که جزء فیلسوفان پست مدرنه، سه چهار تاش هم ترجمه شده، دانشگاه تهران هم چاپ کرده، اینا میتونه مفید باشه. منتها توجه داریم که این پست مدرنه دیگه، یعنی فقط موتن بحثش نقد مدرنیته است و اون نگاهی که خودش داره. یا اپل یا ژیرو رو که عرض کردم و دیگران. خب نکته بعدی در واقع، حالا از این اصطلاحات بگذرم، من وارد بحث فقهی بشم چون این دوره فقهی هست در واقع. خب اگر بخوایم، من طبیعیه که تو این جلسه خدمت حضار محترم نمیتونم یه بحث مصطفای فقهی مطرح بکنم دیگه، و حالا تو جلسات قبل نمیدونم اساتید قبلی چی کار کردن، اما من به ذهنم رسید به جای اینکه بحث مصطفای فقهی بکنم، مثلا یه آیه بیارم، روایت بیارم، سندش و دلالتش، خب کل وقت سپری خواهد شد. تلاش میکنم این عرصه رو بیشتر آشنا بکنم و البته ورودهای فقهی شده، یعنی گزارشی از وضعیت دانش تولید شده در عرصه فلسفه تعلیم تربیت، حقوق تعلیم و تربیت، همین دوتا عرصه رو گزارش بدم و نوع ورود فقیه تربیتی رو بیشتر توضیح بدم، و الا خود اجتهاد و فرایند اجتهادی رو طبیعیه که تو یک ساعت نمیشه مطرح کرد. بنابراین در واقع حالا اگر مثلا فرض کنید، بنابراین این عرضی که بنده میکنم بیشتر برای آشنایی است، از توش میتونه مقاله استخراج بشه، از توش میتونه موضوع پایان نامه در بیاد، موضوع رساله سطح 4 در بیاد، ایده استخراج میشه که بعدن خود شما پیگیری کنید و کار کنید. بنابراین تا اینجاش اهمیت نگاه فلسفی به حوزه تربیت سیاسی بسیار آشکاره که میتونه ده، شاید واقعا ارزش داره که 3-4 تا پایان نامه از قم مقدس مثلا سطح 4 حتی نوشته بشه و ذیل همین شاخه فقه تربیتی 3-4 تا نوشته بشه با گرایش مبانیش دیگه، یعنی نگاه فلسفی داشته باشه. که عرض کردم بین رشته ای اون وقت میشه حقوق تربیتی، فقه تربیتی و فلسفه تربیت. خب این یک عرصه بوده. حالا از اینجا به بعد وارد در واقع افقهای فقه تربیتی تو این زمینه رو میخوام عرض بکنم. خب تو این زمینه میشه چندین مسئله مطرح کرد تربیت سیاسی. اولا اصل تربیت سیاسی حکمشو و میزان مطلوبیتشو مثلا در بیاریم. خب اگر برای این کار در واقع مثلا یه سوال اینه که خب اصل تربیت سیاسی حکمش چیه؟ وجوبه یا استحبابه؟ مکلفان به اون کیا هستن؟ خانواده به چه میزان مکلف به اونه؟ حاکمیت به چه میزان مکلف به اونه؟ نخبگان و عالمان و مراکز آموزشی به چه میزان به پرورش سیاسی دانش آموزان مکلفن؟ خب برای حل این مسئله طبیعی که ابتدا باید مفهوم رو تدقیق کرد و سپس سراغ ادله رفت. ادله از قواعد و عناوین عامه و اطلاقات مافوق استفاده بکنیم یا تلاش برای تأسیس یک اصل استفاده بکنیم تا کم کم بریم سراغ دلیل خاص و ادله خاص که مثلا یه جا معصوم فرموده باشه که باد رو احداثکم بالحدیث اگه اشتباه نکنم قبل ان یسبقکم الی یسبق الیکم المرجع، مثلا تعبیر شبیه این که مرجعه به عنوان یک جریان خزنده فرهنگی سیاسی به این معنا که دنبال اقتدار سیاسی هم بود، میخواد بر فرزندان شما فرزند شما رو برو باید یا مثلا منحرفشو میکنه، استباق تو این زمینه فستبقو بادرو و این استباق مثلا واجب است یا مستحب است، حالا دیگه بسته به مبنای شما داره. این میشه دلیل خاص. پس لیستی از این اطلاقات و عناوین عامه و عمومات فقه گرفته تا ادله خاصه و تا برسه به سیره ها و معصومین علیه السلام در نهج البلاغه چجوری حضرت خطاب کرد، عتاب کرد، چجوری مردم کوفه رو تحذیر داد، چجوری مردم کوفه رو جریان شناسی کرد و تعلیم جریان شناسی سیاسی داد، چجوری مثلا از تقوای سیاسی، از لزوم بصیرت سیاسی صحبت کرد و غیره. خب این بنابراین این خودش مسئله میتونه باشه دیگه، خودش مسئله میتونه باشه. حالا اینجا یه تذکر بسیار مهم آیین‌نامه خدمتتون عرض بکنم. تذکر بسیار مهم در واقع تجربه زیسته خود منه و حالا تأملات ببینید چقدر میپسندید. تجربه زیسته من اینه که تو این جور مباحث، یعنی اگر کسی قرار شد فقه تربیت سیاسی یه کاری بکنه، یه پژوهشی انجام بده، یه پژوهش خرد یا یه پژوهش کلان در حد سیاست گذاری، مثلا فرض کنید مجلسشو مرکز پژوهش‌های مجلس یک فرض کنید پروژه‌ای داره، یا مثلا کمیسیون تعلیم تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در این سطح فرض کنید به شما سفارشی داده، یعنی از خرد تا کلانش، از ستاد تا صفش، اون وقت معمولا این اشتباه رخ میده که وقتی از فقه تربیت سیاسی میگیم سری میرن دنبال اینکه آقا نظام سیاسی چیست، بصیرت یعنی چی، تقوای سیاسی یعنی چی، تقوای حضور یعنی چی، نمیدونم کنشگری یعنی چی، امر معروف یعنی چی، اینا. خب خلط موضوع کجاست اگه گفتید؟ نه اینا هم حکمن دیگه، وجوب امر معروف، وجوب بصیرت داشتن، وجوب النصیحه لائمه المسلمین کردن. حیثیت تربیتی یعنی چی؟ خود امر معروف که تربیت کردنه دیگه. بله اینجوری حرفتون رو در واقع به گوش دوستان مجازی میرسونم که گاهی اوقات یعنی باید ما دقیقاً حواسون باشه که فقه سیاسی با فقه تربیت سیاسی فرق باید داشته باشه و الا پژوهش شما تحصیل حاصله. فقه سیاسی یعنی فقهی که مطلوبات، ارزش‌ها و احکام سیاست و سیاست ورزی رو تعیین میکنه، احکام والی، احکام حاکم، احکام ولی فقیه رو تعیین میکنه، حقوقش و تکالیفش و حقوق راعی و حقوق رعیت و تکالیف هر دو رو تعیین میکنه. این میشه فقه سیاسی که حالا ما الا ماشاءالله گزاره هایی در حوزه فقه سیاسی داریم دیگه. مثلا آیا قیام واجب است؟ آیا شورش واجب است؟ آیا براندازی واجب است؟ منظور براندازی طاغوت ها حالا واجب است؟ یا مثلا سکوت واجب است؟ حرام است؟ اینا کنش های سیاسی هن دیگه، کجا باید بحث بشه؟ تو فقه سیاسی باید بحث بشه قاعدتا. اما وقتی فقه تربیت سیاسی میگیم علل قاعده باید به تعبیر دوستمون این کلمه تربیت اینجا پرپر رنگ تر بشه دیگه، یعنی ازلا و ابعاد و زوایای تربیتیش باید روشن‌تر بشه دیگه. و الا پس اون تحذیر و تذکر آیین‌نامه من اینه که گاهی اوقات تو این مقاله نویسی هایی که ماها داریم، شماها دارید، پایان نامه میخواد انتخاب بکنید، گاهی اوقات سری میریم سراغ ارزش‌های سیاسی اسلام، ارزش‌های سیاسی مثل چی؟ همینه که اسم بردیم دیگه، امر معروف مثلا فرض کنید، امر معروف مسئولان، نظارت بر مسئولان، خروج بر خروج یعنی همون شورش، مثلا یه جایی واجب است یه جایی حرام است. مثلا قیام بر امام حسین علیه السلام واجب بوده، اون وقت اگه واجب بوده شهید شدن بر ایشون واجب بوده؟ خب اینا هم سوال فقهیه دیگه. خب اینا ارزش‌های سیاسیه، اما تربیت سیاسی خیلی نیست. بنابراین در واقع باید این کارو کرد. حالا من یه مدلی رو پیشنهاد میدم خدمت شما برای اینکه سامان برای حل مسئله، حل یک مسئله در حوزه تربیت سیاسی چگونه میتواند باشه در حوزه فقه تربیت سیاسی. خیلی با اصرار میگم دیگه، فقه تربیت سیاسی، یعنی وارد تربیت سیاسی باز نشیم، ببخشید وارد فقه سیاسی نشیم، بلکه وفادار باشیم به ادبیات فقه تربیت سیاسی. فرض کن اصل خود حکم تربیت سیاسی، به نظرم اینجوری میشه یه سگانه ای رو درست کرد. یعنی الگوی پیشنهادی من اینه، محقق و مجتهد اگه بتونه ابتدا اصل حکم مسئله رو روشن کنه، اصل تربیت سیاسی حکمش چیست؟ خب واجب است کجاها واجب است؟ هر مستحب است کجاها مستحب است؟ خب طبیعیه که وقتی سوال از اصل حکم میکنیم، سوال از حکم میکنیم، سوال از مکلف و مکلفون به هم توش میاد و حتی متعلق تکلیف، درسته؟ قبول دارید دیگه. یعنی وقتی سوال میکنیم که حکم تربیت سیاسی چیست، خب باید مکلف ها رو روشن بکنیم، خانواده، حاکمیت. حاکمیت اون وقت میگیم بل مباشره یا به تصویب. وقت وظیفه معلم مدرسه فلان، وظیفه وزیر، که اینا تصویبی هن، یعنی حاکم اسلامی به اینا تنفیذ کرده، توکیل کرده، نیابت داده، تصویب کرده که چیکار کنن، مثلا سند تحول رو اجرا کنن یا سند ویسی رو اجرا کنن. اونم میشه دیگه، قبول دارید؟ میشه دیگه، یا شده میشه. بالاخره اونم گفته که من از سند ویسی نمیگذرم، این باید اجرا بشه دیگه، ما بالاخره این همه بودجه دادیم، قول دادیم که اجرا کنیم. تصویب میکنه که بازوانش یعنی مدیر مدرسه، ناظم مدرسه، مدیر کل آموزش استان اینا اجراش کنن. خب این یک. پس من مدل من ضلع اول رو گفتم، تو ضلع اول در واقع ابهاسی وجود داره. این شد مکلف. مکلفون به چی؟ خود مکلفون به هم قابل بحثه. مکلفون به چی اینجا؟ تربیت سیاسی که میگیم یعنی چی؟ متعلقش وقتی یعنی محتوای تدریس و برنامه درسی، اصلا چی رو آموزش بدیم؟ وقت فقه میتونه اینا رو تعیین بکنه؟ علل قاعده یعنی سوال ما پرسش داریم، علل قاعده فقه هم گویاست دیگه، باید پاسخگو باشه. مثلا بخوایم آموزش سیاسی بدیم، آموزش سیاسی فرض کنید کدام نوع سیاست ورزی، سیاست ورزی علوی یا اموی مثلا. وقتی حالا این که سیاست ورزی اموی چیست، سیاست ورزی علوی چیست، قاعدتا مربوط به فقه تربیت سیاسی نمیشه، یعنی از علوم سیاسی یا علوم سیاسی اسلامی یا فقه سیاسی باید سوال کنیم. اگر ما وارد بحث بشیم استطراده. ممکن برخی استطرادات هم خوبه دیگه، یعنی محقق میگه درست استطراده ولی حالا چاره‌ای نبوده، ما وارد بحث باید میشدیم. پس اینم شد متعلق تکلیف، یعنی برنامه درسی چی باشه و مکلفون بهرام که عرض کردم. خب این ضلع اول. ضلع دوم دارم چی عرض بکنم؟ دارم یه الگوی پیشنهادی محضر شما میدم که در حوزه فقه تربیت سیاسی اگه ما بخوایم یه کاری بکنیم، یک مسئله رو اجتهاد بکنیم، چگونه میشه رفتار کرد. الگو دارم میدم. ضلع اول اینه. خب اگه فقط به ضلع اول اکتفا بکنیم، بگیم که خب من فقط حکم تربیت سیاسی میخوام استخراج بکنم، خب یه نفر بتون جواب میده که خب این که در واقع پژوهش نصفه ایست، نیمه راهه. ما میدونستیم مثلا آموزش تربیت سیاسی شیعه و فرهنگ سیاسی شیعه اختزا میکنه که بچه ها رو باید سیاسی بار بیاریم، تا اون شو رفت دیگه. خب این که پژوهش نمیخواست، پس لطفاً فقط به ضلع اول اکتفا نکنید. و خب این ضلع اول. ضلع دوم یعنی به تعبیر پایان‌نامی بخوام بگم میشه سه تا مسئله، سه تا سوال فرعی از توش تفریع بکنیم و تشقیق بکنیم. سوال اصلیمون چیه؟ حکم طبیعت سیاسی چیست؟ این سوال تفریع بشه به سه ضلع یا سه سوال فرعی و تشقیق بشه. سوال اول خود حکم که عرض کردم، سوال از تکلیف، سوال از مکلف، مکلفون به و موضوع تکلیف و متعلق موضوع تکلیف هم به دنبال داره، یعنی حتی سوال از برنامه درسی هم که عرض کردم میشه به دنبال داشت. نکته بعدی یا ضلع دوم یا فرع دوم یا سوال فرعی دوم اینه که خب مقوله به نام روش‌های تربیت سیاسی میشه اینجا گنجاند. خب روش‌های تربیت سیاسی یعنی اینکه خب اگر گفتیم تربیت سیاسی واجب است، تعلیم سیاسی واجب است، یعنی تعلیم محتوای سیاسی واجب است، خب به چه روشی؟ روش که میگیم یعنی اقدامات دیگه، اقدامات، روش‌ها. خب بله حکم روش دیگه، حکم روش، آفرین. یعنی روش که خب روش رو برو از پداگوژی بپرس، به ما چه ربطی داره؟ روش ها رو از علم باید پرسید، از پداگوژی باید پرسید، یا از یه معلم با سابقه ای که همیشه مثلا دوره های عقیدت سیاسی سپاه رو آموزش میده، برو از اون بپرس که فقط روش سخنرانی کافیه؟ مثلا روش مشارکتی چیه؟ روش نمیدونم فلان چیه؟ حکم روش ها. پس ضلع دوم سوال از حکم روش ها و با اجازتون آدابه، آداب تربیت سیاسی است. به تعبیر دقیق تر اینجا میخوام شما رو آشنا بکنم با مفهوم به نام کیفیت الامتثال. خب فقه وقتی حکم رو تعیین میکنه مکلف دنبال چیه؟ دنبال امتثاله. خود کیفیت الامتثال هم محکوم به احکامیه یا محکوم به آدابی، حالا با فرقی که بین آداب و احکام میشود گذاشت، یا شما قبول نداشته باشید بگیم احکام و آداب یکیست. پس اینم یه سواله. به نظرم تو این حوزه باز همچنان جای پژوهش داره و سوال یعنی یسه و سکوت نیست، سوال همچنان باقی است که اگه گفتیم طبیعت سیاسی واجب است با چه روشی. مثلا آموزش عقلانی تربیت سیاسی و آموزش تلقینی سیاست، آموزهای سیاسی اسلام رو تلقینی آموزش بدیم، مشارکتی آموزش بدیم یا غیر مشارکتی، فعال آموزش بدیم یا غیر فعال، احکامش ها. یعنی باز اینجا باز سوال از میزان مطلوبیت شرعی است، واجبان، حرامون، مستحبون، مکروهون، مباهون. این هم به نظرم یه ضلع مهمیه تو این پروژه ها و موضوعات شما میتونید بردارید، یعنی بهش توجه بکنید. مثلا همون مثلا عرض بکنم در کیفیت الامتثال فی تربیت السیاسیه، عربی هم ضعیفه، این میتونه توهین آمیز باشه. یعنی مثلا میخوای آمریکا، دشمنی آمریکا را که اخیراً رهبری معظم فرمود که اخیراً هم نه، که اسناد لانه جاسوسی چرا تو کتاب درسی نیست؟ یعنی عداوت دشمن رو نشون بدید تو کتابا. خب با توهین باشه، با تحقیر باشه، با تحریف باشه یا نه، کدومش؟ این سواله دیگه، سوال از کیفیت الامتثاله. حالا خود این موضوعات در جای خودش ممکنه یعنی مستقلا بحث بشه که تحریف، کذب حرام است یا جایز است. مثلا کذب، تحریف، نمیدونم توهین، افترا، اینا تو فقه الاخلاق احکامی داره، اما همه اینا میتونه روشی و کیفیتی از کیفیت الامتثال باشه، کیفیت تدریس باشه. به تعبیر دقیق تر جمع‌بندی بکنم عرضم رو، ضلع دوم پژوهش شما میتونه ناظر به روش‌های تربیت باشه و سوال از احکام و آدابش، که احکام و آداب عرض کردم میشه از هم جداش کرد. و ضلع سوم یا سوال فرعی سوم سوال از عروض عناوین ثانویه است. خب این هم با ظرفیت فقه ما و به تبعش ظرفیت فقه تربیتی است که فقیه تربیتی توجهش به عناوین ثانویه باید مضاعف‌تر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا تو کتاب الصلات ممکنه، یا کتاب اطعمه و اشربه، ما میگیم خب هر جا اضطرار حاکم شد، هر چون نمیدونم چی حاکم شد دیگه، مثلا میته نجس است و حرام است، اندل اضطرار جایز است یا حتی واجب است اکلش، تموم شد. اما فقه تربیتی به دلیل تنوع و سیالیت خود موضوع تربیت و ذو ابعاد و ذو جهات بودن، به نظر می رسه که اختصاص یک سوال از سه سوال فرعی به عروض عناوین ثانویه خیلی مهمه. متوجه درزم چیه؟ یعنی فقیه خودش بیاد پیش بینی بکنه، بگه اگر ما در یک مدرسه می خوایم آموزش سیاسی بدهیم، مثلا دشمن شناسی رو آموزش بدیم، این آموزش دشمن شناسی با چه عناوین ثانویه ای، عناوین طارئه اون چی است و چه حکمی رو در پی خواهد داشت. مثلا حالا یه مثال از تربیت عبادی بزنم. فرض کنید شما مثلا میخواید بگید که تربیت عبادی در مدرسه حکمش چیست. خب من میگم که خب این که روشنه، پژوهش نمیخواد که، واجب است. میگه نه، خب مدرسه که نه پدر آدمه، نه مثلا ممکن مدرسه خصوصی باشه، مدرسه هیئت امنایی باشه، هیئت امنا تصمیم گرفتن که دیگه نیایش صبحگاهی قرآن نخونه، اشکال داره شرعاً؟ مدرسه خصوصی شونه، هیچ ارتباطی به دولت اسلامی هم نداره. پس جای سوال میگم باشه، دست شما در نکنه، جای سوال باقی. میگیم حالا میخوایم تربیت عبادی تو مدرسه اجرا کنیم، مثلا نماز اجرا کنیم، اون وقت به اجبار بچه ها رو سر صف بیاریم چه حکمی داره؟ حالا بچه مثلا 7 ساله 8 ساله تا 12 ساله مثلا، یا از عناوین طارئه مثلا بگیم که اگه کارشناس گفت این شیوه الف فراخواندن بچه ها به نماز جماعت موجب نهادینه شدن نفاق و درویی و ریاکاری است، وقت آیا این عنوان ثانویه؟ هست؟ نیست؟ اگه هست مگه نفاق حرامه؟ کجاها نفاق حرامه؟ کجاها ریاکاری حرامه؟ آیا نماز از روی کراهت و از روی بیرغبتی مگه صحیح نیست؟ اصلا تو عبادات یادتون هست بحث صحیح و اهم که مطرح می شده، عبادات صحیحن یا اهمن؟ خب اینجا نمازش صحیحه دیگه، الان درست رغبت نداره، دلش هم الان جای دیگه است، اصلا حضور ذهنم نداره، حضور قلبم نداره. متوجه سوالات پیرامونی قشنگی میشه توش در آورد. بنابراین اینم ضلع سوم که من به عنوان پیشنهاد دارم عرض بکنم. خب من وقتم تمام، جمع‌بندی میکنم و در خدمت حضار محترم هستم. من تو این بخش، در واقع تو این ساعاتی که خدمت شما بودم، ابتدا مفهوم تربیت سیاسی رو مطرح کردم، اهمیتش و شبکه مفاهیمی که میشه از تربیت سیاسی ارائه کرد. عرض کردم تربیت سیاسی، تربیت مدنی، تربیت سازمانی، تربیت حکومتی، تربیت انقلابی، تربیت ایدئولوژیک، اینا مفاهیم پیرامونی هستن که باید مرزش روشن باشه. این بخش اول بود. بخش دوم اشاره به پیشینه هم در اسناد بالادستی کردم، هم در فلسفه تعلیم تربیت و حقوق تربیتی و اهمیت موضوع. و بخش سوم عرض بندم نوع ورود فقیه تربیتی به عرصه پژوهش در حوزه و اجتهاد در حوزه تربیت سیاسی بوده، که حالا به زعم خودم مثلا یک الگویی رو خواستم برای یک پژوهش ارائه بکنم که این الگو به هر موضوعی از موضوعات مهم در حوزه تربیت سیاسی بخوایم ورود پیدا بکنیم، میشه یک الگوی سزلعی و سوالات سگانه‌ای رو میشه مطرح کرد. سوال اول، سوال از اصل تکلیف است که ذیل اون مکلف، مکلفون به، متعلق تکلیف، یعنی مثلا برنامه درسی میتونه مطرح بشه که خود برنامه درسی بسیار مهمه. مثالم زدم دیگه، مثلا میگم وقتی سیاست علوی یا سیاست اموی، اینا گاهی اوقات فقیه اینجا باید مصداق شناسی بکنه، یعنی بره تو حوزه برنامه درسی. این ضلع اول. ضلع دوم یا سوال فرعی دوم، سوال از کیفیت الامتثال ها یا روش های تدریس و تربیت است، روش های تربیتی حکمشون. و سوال سوم هم سوال از طرق عناوین ثانویه. اینجا فقیه برخلاف جاهای دیگه فقط حکم کلی نده، باید هم عناوین طارئه احتمالی رو حدس بزنه، مثل مثالی که عرض کردم، مثال نماز جماعت، اونم بهش بی رغبته و بچه ها رو مثلا ظاهرکار بار میاره، ریاکار بار میاره. آیا اون وقت میتونیم بگیم اقامه نماز جماعت در این شرایط حرام است، از وجوب به حرمت حکمش عوض بشه یا خیر؟ تو سوال سوم در واقع خیلی به کف میدان داره نزدیک میشه، میدان عمل تربیت نزدیک میشه. خیلی ممنون از همراهی دوستان حاضر در جلسه و دوستان فضای مجازی، من در خدمت هستم. اگر سوالی و پرسشی هست بفرمایید.
ادامه تربیت به وسیله کسانی که اعتقادی به ارزش اسلام ندارن و در مقابلش افرادی که تمام تابعانشون تربیت سیاسی غرب، این وسط مدرسه اسلامی کجا هستن؟ ما 40 سال از انقلاب گذشته و هر حال فریاد زده میشه که در مدارس اتفاقی داره میفته، در حالی که در شاید در عرصه عمل این صورت آموزش پرورش
دست کسانی که در دارای دین دارن اونطور اداره نشده دین دارن. چه اتفاقی افتاد که
در قلبه شاید داره علی رضا ظاهری قلبه به سمت این هستش که باورهای غرب رو حاکم کنن در بدنه آموزش پرورش و
مسئله باشه. این سوال رفتی به بحث ما ندارد.
مسئله تعلیق کنشگاه سیاسی بودی استاد.
میدونم یعنی
بحث
اون سر بود
نبود؟ خب تربیت کنشگر سیاسی یعنی تربیت سیاسی دیگه. نه نه مدرسه، مدرسه فقه تربیتی اصلا. حالا البته سوال ایشون من شوخی کردم، میخواستم جواب ندم اینجوری عرض کردم دیگه. حالا اگه بخوام دو جمله عرض بکنم، دوست حاضر در جلسه فرمودن که حالا فارغ از این حرفای آکادمیک یا حرفای فقیهانه‌ای که میشه زد، وضعیت کف میدان آموزش پرورش مثلا چگونه است و مثلا نامید کننده است فرض کنید شما میگید دیگه. حالا یک جریان کلیه نزاع من اینا ارجاع میدم به نزاع سنت و مدرنیته. نزاع سنت و مدرنیتی که باشه، علوم انسانی و به تبعش آموزش پرورش که یک نهاد مدرنه، ذاتش مدرنه و طبیعی که وصل پینه زدنها همینه و خروجی دانشگاه یه آدم این تیپی، حالا یه دونه شهید چمران، یه دونه تهرانی مقدم از توش در بیاد، یه دونه این شهید اخیر، دانشمند اخیر، خب اینا دیگه استثناء هن دیگه، نمیشه گفت خروجی دانشگاه هن. حالا ایده یعنی بحث کلی تر از این است که بالاخره دانشگاه اسلامی میتوان داشت یا نه، خروجیش میتونه مؤمن متدین فلان باشه یا نه. اصلا این سوال خیلی کلی تر اینه که تو سنت تحول وقتی گفته میشه اهداف سنت تحول بخونید، خروجیش انسان مؤمن متدین، نمیدونم انقلابی، جهان نگر، منتظر امام زمان، متخلق، عاقل، فلان، مستجمع جمعی صفات کمالیه هست. خب این در کدوم قالب؟ قالبش هم نهاد مدرنه. کدوم قالب دانشگاهی و آکادمیک؟ یعنی همون نهاد قالب، همون قالب مدرنه تربیت معلم. این نزاع همچنان باقی است دیگه، یعنی وجود داره. اما اینجور هم خیلی ناامیدانه هم نباید ترسیم کرد دیگه. بالاخره باید تلاش کرد دیگه. حالا چی عرض بکنم؟ من
یک بخشی از کار بدی تربیت سیاسی بررسی حکم روش های تربیت سیاسی موجود حکم روش تربیت سیاسی موجود هست من یاد بخش رو استفاد میمونه طبعا استفاد و دوام هست و اعلام هست. یه بخشش زمین جویده یه بخشش بخش شناخت روش های تربیت سیاسی اهمه است که اینجا حکم مشخص یا جواز یا وجوبه.
بله بله.
اما خود شناسایی این روش ها یه بیتی کار هست که شفتقه دریکی باید مورود پیدا بکنیم که مثلا نظرتون راجعه این بدونم که چه مقدار و در چه دیگه میشه مورود کرد نهایی کلن ایگانه در فقیل فقه تربیت یا نه از رو از رایتش اما از رایت سفون که کندرش تراجه شده ابداع روش های تربیت سیاسی متناسب با قضای کلی فقه که این رو هم آیا فقیه رشته فقه تربیت داشت رو پیدا بکنه یا نه تا بس برسید به مهندسی تربیتی که اون دوباره مسئله چهار رو میشه.
بله دوستمون، دوستان حاضر در فضا مجازی، دوستمون فرمود که در واقع سه تا مطلب رو اضافه فرمودن. اولیش اولی حکم شناسی روش های تربیتی موجوده، دوم تلاش برای کشف روش های ائمه علیهم السلام، سوم هم تلاش برای ابداع روش های جدید تعلیمی تدریسی. فقه تربیتی موضعش چیه؟ عرض میکنم فقه تربیتی موضعش همون موضع ابواب دیگه فقه. ابواب دیگه فقه در حوزه روش ها، یعنی کیفیت الامتثال ها، تحقق ها چیکار میکنن؟ میگن امضاءات و تأسیسات اسلام فقه، درسته؟ امضاءات و تأسیسات. مثلا تو کتاب معاملات چی میگن؟ میگن ما یه سری امضاءات داریم، یه سری تأسیسات داریم. ربا مثلا فرض کنید حکم تأسیسیه و مثلا اونای دیگه نمیدونم بیع و فلان و شراء و اینا امضاءاته. حالا اینی که شما فرمودید تلاش برای اینکه روش‌های تربیتی معصومی رو استکشاف بکنیم، خب این وظیفه فقیه دیگه، اصلا دلیل و سیره همین مخاط بگه دیگه. یعنی برخلاف فقه سنتی، در فقه تربیتی که فقط حکم مهم نیست بلکه روش‌های تحقق حکم هم در دایره فقه و به محک فقه باید نهاده بشه. خب اینکه ما بگیم خب بشینیم ببینیم غربی‌ها چه روش‌هایی رو گفتن، ما اون روش‌ها رو بررسی کنیم، یا مجاز است یا غیر مجاز، نگاه شورای نگهبانی داشته باشیم، جوابش اینه که نه، باید به دنبال تأسیسات هم بود، به دنبال کشف روش‌های ائمه بود. این به نظرم کار فقیه میتونه باشه دیگه، یعنی فقیه سیره پژوهی بکنه و سیره معصومین علیهم السلام رو در تربیت سیاسی مردم کوفه، آدما، فرزندان خودشون بررسی بکنه، ببینه میشه روش منحاز مستقل رو به اون عنوان داد یا خیر. نکته خیلی مهمتر اینه که آیا فقه تربیتی میتونه روش ابداع بکنه؟ امکان وقوعی داره، بله، یه آدم خودش خلاق این کار بکنه، ولی علل اصول روش ها کار فقیه نیست. چرا؟ چون روش ها یعنی کیفیت وصول به اهداف، روش یعنی قله نوردی، روش یعنی کیفیت و تحقق، اینا کار علمه یا کار تجربه بشریه که محصولش میشه علم. بنابراین بله، این که درسته، تا اینجاش عرض ما هم همین فرمایش شماست دیگه، بله. اما ایشون میفرماید روش های جدید، مثلا روش جیتسا، روش تدریس جیتسا روش سه ضلعی است که مشارکتیه. کلاس رو یه روش توزه روش تدریس من رفتم، کلاس رو به گروه های 4 نفره تقسیم کنید، متن رو، متنی که مثلا این 10 صفحه که میخواید درس بدید رو به این 5 گروه دو صفحه دو صفحه تقسیم کنید. بعد خودش اصلا این مدله، یعنی خود مدل تدریس مشارکتی خودش 10 تا مدل داره. یه دونش من جیتسا رو دارم اگه اسمشو درست گفته باشم، اینجوریه. بعد شما تو اون فرض کنید تو اون دو صفحه 4 نفری که نوبتشون مثل هم شبیه مباحثه ما منتها یه مدل دیگه ایش، استاد اعلام میکنه مثلا رو پرده کیلومتر شما رو میذاره، کرونومتر رو میذاره، میگه 5 دقیقه وقت دارید این دو صفحه رو بخونید. صفحه اول صفحه زوج رو مشخص زوج و فردها تقسیم شده ارائه میکنن، بعد فلان ضربدری باز مباحثه ارائه میکنن و این فراینده یعنی ضربدری هر کسی مثل ماها که پیش مطالعه و پس مطالعه مثلا تو طلبگیمون داریم یه تلفظ اینجوری داره، حالا جیکساو مثلا داره، بعد ضربدری ارائه میکنن. در این روش اصلا معلم تدریس نمیکنه، بلکه معلم فقط راهبری میکنه، این کرنومتر رو میزنه 5 دقیقه اول تموم شد، صفحه فرد رو همه ارائه بکنن، این گروه ها صفحه فردشون ارائه میکنن، بعد دوباره کرنومتر رو خاموش میکنه، حالا میگه همه رو به من بشینید. بعد بر اساس یک مثلا یه سایتی هست، اسم اون سایت رو یادم رفت، میشه رندومی اسم اشخاص در میاره، مثلا میگه آقای رضایی، آقای رضایی زوج بودی؟ میگه نه، من صفحه فرد بودم، شما ارائه کن لب حرف مؤلف چی بوده. این شیوه است، در این شیوه معلم اصلا تدریس نمیکنه. یا مثلا روش یادگیری معکوس یا آموزش معکوس حتما شنیدید. خیلی به اختصار بگم، یادگیری معکوس یعنی این که بله ایناش که همینه، این که ایدش نه ببینید، این که گفتم مشارکتی خودش ده ها روش ذیلش داره، اینه دیگه، اینه که استاد فایل پر میکنه، برق نیست اینجا، نه اگه برقی رو به من برسونید این خاموش نشه، ببخشید اونجا هست آجا، میگه که معلم شب محتوا رو میفرسته، محتوا رو میفرسته و محتوا من معلم محتوا رو میفرسته و در واقع سر کلاس همین روشش رو اعمال میکنه. آ یوسف این برق اینو درست کنید، الان خاموش میشه. خب این یه روش دیگه، میخوام بگم فقه این روش رو، خب این روش رو چجوری به دست آوردی؟ مثلا یه نفر تو کره جنوبی نمیم شرق اوگاندا یه کار اینجوری کرده، بعد روش رو صورتبندی کرده، این روش هم ارائه کرده و اینه. حالا دیگه اینم یه سوال، اگر از این بحث عبور کنیم، یه سوالم اینجا فرمودن که نه ببینید ابداع روش شأن فقیه نیست، منتها فقیهی که خودش دستی به مدرسه داری داشته باشد، خودش سلیقه پداگوژیک هم داشته باشد، خودش هم سطح طلبه داشته باشد، حتما میتونه اندیشه ورزی بکنه. تو فقیهی که اصلا تدریس هم نمی کنه، فقط نه فقیه نه نیست واقعا، روش ابداع روش های جدید تدریس، روش های جدید تربیت، ابداعش کار فقیه نیست. چرا؟ دلیلش اینه که خوب دقت کنید، ابداع روش دانش های زیادی نیاز داره. مثلا مثال عرض میکنم، آقا برای تربیت دینی دختر 7 ساله چه روش های شما پیشنهاد میدید؟ میگه خب مثلا میخوایم، مامانش جدیدن فوت کرده، میخواد صفت عدل الهی رو درش پرورش بدیم یا بازیابی بکنیم، اصلاح بکنیم، خب با چه روشی عمل کنیم؟ میدونید الان شما؟ نه نمیدونیم، منم نمیدونم واقعیتش. میگیم که اب نداره، شما برو از این متخصص روانشناسی، حالا این روانشناسی موجود تا کجا بهش اطمینان داریم حرفی نیست، ولی بالاخره اینا کار کردن، روانشناسی رشد، روانشناسی رشد دینی، ببینیم که کودک 7 ساله تصورش از خدا و انگارش خود از خدا چیه، تا مبتنی بر اون ما تدریسمون رو شروع کنیم. پس بنابراین ابداع روش ها حتما مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر علوم ساینتیفیک هست، یعنی علوم تجربیه، علومی که همین الان بگن کودکان قومی خدا رو چجوری میپندارن و غیره و غیره. خیلی به اختصار عرض میکنم، از بحث فقه تربیتی داریم خارج میشیم. تو روانشناسی رشد دینی مطالعات متعدد انجام شده، 200 سال تو ایران هم اومده و از این جهت جذابیت داره. مثلا تا دیربازی حاکمیت ایده پیاژه حاکم بود که کودک تا 13 سالگی مفهوم انتزاعی رو درک نمی‌کنه، پس مفهوم خدا رو درک نمی‌کنه، اگرم به کار می‌بره لغلقه زبانه، تقلیده و این نقش زبان در دینداری است، میگه خدا و فلان، اگه توی خونه حرف خدا زده نشه اونم خدا نمیگه، تموش. این ایده پیاژه‌ای بوده، بعدها مطالعه شده، مثلا توی مطالعه 300 خورده دانش آموز رو و کودک مثلا 7 سال 8 سال رو آوردن، گفتن خدا رو نقاشی کن، و توی نقاشی ها ملاحظه شده که کودکان یهودی کم، اکثر نقاشی ها ببخشید نقاشی ها از خدا، نقاشی های انسان پندارانه بود از خدا، خدا رو در قامت انسان قوی با بازوی ریشو یا سیبیلو یا در قامت، خب بعضی از نقاشی ها خدا رو ریشو ترسیم کردن، خب این پژوهشگر، بعضی نقاشی ها میگفتن کودکان خانواده یهودی کمتر خدا رو انسان پنداری کردن، یا تو ایران مطالعات مسلمان نور ترسیم کردن. خب پژوهشگر چی نتیجه میگیره؟ نتیجه میگیره که خدا، انگاره خدا سهمی از اون بسته به فرهنگ ها داره، یهودیت تصویر خدا رو ممنوع میدونه و تصویرگری نمی کنه معمولا، مسیحیت تصویرگری میکنه خدا، پدر پسر روح القدس، و خدا رو پدر میدونه در واقع، پدر عیساست دیگه، حالا با تسامح. و اون سنت بابا نوئل شب عید که جایزه میاره، و الله نور السماوات و الارض در فرهنگ ایران اسلامی که نوره. بنابراین میخوام بگم ابداع روش کار فقیه نیست، که یعنی شأن فقیه نیست، به خاطر اینکه ابداع روش بسته به خیلی از مثلا اطلاعات روانشناختی تو همین حوزه داره. برای همین ما اگه بخوام مثلا تو روش تربیت سیاسی، روش تربیت دینی یک ابداعی بکنیم، مثلا از این بعد قرآن اینجوری آموزش بدیم، توحید رو اینجوری آموزش بدیم، بسته به اطلاعات گسترده‌تری داره و اطلاعات فقهی ما از این جهت کافی نیست. خب آقای امیری سوال فرمودن که تربیت سیاسی در مسجد و پایگاه بسیط تضاهم وجود داره با تربیت سیاسی در خانواده، چه باید کرد؟ که خب مسجد باید کار خودش رو بکنه دیگه، حالا خانواده هم میخواد بچهش رو ضد انقلاب بار بیاره. ولی خود همین بلاز فقهی مگه بیان بکنم، بلاز فقهی واقعا جای سواله. این در تضاهم مستقر مثالش چی بود؟ صلات در دار غصبی یا انقاض غریق با قایق موتوری غصبی. خب اندت تضاهم اینجا مسجد هم موظف است، امام جماعت هم موظف است هدایت بکند، خانواده هم موظف است تربیت بکند، و هر دو حق دارن تکلیف. اندت تضاهم حرفی کی مقدمه؟ این سوال کاملا سوال فقهی است و اختصاصی به تربیت سیاسی هم ندارد، مال همه ساحت هاست. اساسا تضاهم بین عوامل، یا تضاهم بین روش ها، یا تضاهم بین تکالیف، اینها حوزه تضاهم میتونه خیلی مهم باشه. خب بله، باز فرمودن که در تضاهم نگاه سیاسی خانواده مدرسه کدام رجحان دارد؟ در جایی که مدرسه میداند خانواده نگاه سیاسی دیگری دارد، مدرسه تا چه اندازه باید جلو برود؟ شاید موجب اختلاف فرزند خود، اگر میگن شاید موجب اختلاف بشه، یعنی تالی فاسدی داره، اون وقت عنوان ثانوی عارض میشه. مگر اینکه خانواده، ببینید شاید گره رو اینجوری بخوایم باز بکنیم، بگیم مدرسه معزون از والدین، یعنی والدی که بچه‌شو به مدرسه میاره یعنی اذن داده دیگه. حالا ایناشو نمیدونم دیگه، حالا بله دیگه
قبل از اون هم تربیت سیاسی
ممنوع است. بله دیگه، حالا این تفاوت های سن و جنسیت و اینا میتونه دخیل باشه. حالا اجباری که من عرض میکنم، باز سوال فرمودن که آیا الغا و اجبار در تربیت سیاسی در مدرسه جایز است؟ همین که گفتم روش ها دیگه، روش تلقینی در تربیت سیاسی، روش عقلانی در تربیت سیاسی، روش اخلاقی در تربیت سیاسی، اینا بحث‌های مفصلیه که تو فلسفه تربیت بهش پرداخته میشه. حالا اون رو بخوام عرض بکنم، مثلا وقتی والدین معزونن، معلم معزونه دیگه، وقتی فرزندش میاره در واقع اذن داده که این برنامه درسی رو بهش منتقل بکنید. اما اگه یه جا بیاد بگه من آقا راضی نیستم شما ایشون رو ملتزم به ولایت فقیه بار بیاری، اینجا حرف کی مقدمه؟ ظاهرا حرف خانواده مقدمه دیگه، مگر اینجوری تقریر بکنیم. پس این یه جواب. جواب دوم اینه که مگر اینکه اینجوری تقریر بکنیم، بگیم که تکلیف تربیت سیاسی کردن هم بر خانواده وار است هم بر حاکم اسلامی. خب اگر در واقع تضاهم اینجا ایجاد شده، اگر حاکم اسلامی میخواد بچه‌ها رو ملتزم به ولایت فقیه بار بیاره و خانواده میگه نه من ملتزم به ولایت فقیه نمیخوام بار بیارم، اینجا حکم کی مقدمه؟ یعنی نظر کی مقدمه؟ اگه فقهی نگاه کنیم میبینیم که تضاهم بین واجب و حرام شده، یعنی خانواده داره حرام مرتکب میشه دیگه، یعنی دست کم از منظر فقه شیعه التزام به ولایت فقیه آموزشش راجع هست یا واجب است دیگه. خانواده که میگه من دلم نمیخواد داره خلاف قرآن عمل میکنه، داره ترک واجب میکنه، و حاکم میگه نه این باید آموزش داده بشه. بنابراین پس اینجا هم تضاهمی نیست، یعنی وقتی دقت بکنیم این تضاهمایی که ما فکر میکنیم تضاهمای مستقر خیلی نیست معمولا. اما ما از اینم بی‌نیاز نیستیم که بالاخره فقه تربیتی باید نظامات و اولویت ها رو مشخص بکنه، محتواهای آموزشی اولویت هاش به چه گونه است و غیره، یه نظام اولویت ها فقه اولویات رو کار ندارم، یعنی خیلی متوجه اون نمیشم چیه، نمیفهمم. منظورم اینه که اولویت ها که میگیم یعنی همین که عرض کردم. نه، منظور من از اولویت ها یعنی یکی واجب است، یکی واجب مؤکد است، یکی مستحب، یکی مستحب و مؤکد است. تو برنامه درسی مثلا این فقیه تربیتی باید مشخص بکنه که التزام به ولایت فقیه به چه میزان اولویت داره نسبت به مثلا انتقاد کردن و نصیحه لعامت المسلمین. حالا بخشش وارد فقه سیاسی میشه، بخشش هم تو حوزه فقه تربیت سیاسی استطرادن به نظر من اشکال نداره که واردش بشیم. با سوال فرمودن که آیا در مدارس غیر انتفاعی باید نظارت در تربیت سیاسی باشد یا و حد آن به چه میزان است، یعنی مثلا باید فقط یک نگاه سیاسی تدریس شود یا انعطاف لازم است. خب اینم باز یه نکته ایه که سیاسی که میگیم مثلا کدام قرائت از اسلام، قرائت مثلا اصلاح طلبهای حسومگره ها مثلا، اینا قاعدتا فقه میگه که اونی که واجب است دیگه، یعنی فقه دیگه وارد قرائت ها که نمیشه، یعنی فقه که مثلا نمیگه قرائت فلان قرائت فلان، فقه اونی که براش مهمه ولایته و حاکمیت ولایته. حالا بیش از این و جزئی تر از این نمیدونم، ببخشید نمیدونم، یعنی فقه علی القاعده ورودی نداره. خود همین باز یه سوال دیگه در حوزه روش‌های تربیت سیاسی عرضه میکنه و اون سوال بسیار مهمه، آموزش پلورالیستی در تربیت سیاسی حکمش چیه؟ منظور از پلورالیستی یعنی کثرت‌گرا. این خیلی سوال فنی مهمی به نظر من، یعنی تربیت سیاسی آموزش کثرت‌گرایانه یا آموزش انحصارگرایانه در تربیت سیاسی، کدام یک واجب است یا کدام یک راجح است؟ خود اینا خود هر کدومش تک تک میتونه مقالات جدا مستقل و جدایی داشته باشه. و خب در خدمتیم، حالا اگر فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه که دوستان رو به خدا بسپاریم. دوستان حاضری هم که خسته شدن مثل من. خب در خدمتیم، اگر دوستان فضای مجازی فرمایشی دارن بفرمایید، دوستان حاضر در جلسه هم اگر نکته‌ای هست بفرمایید. فرمایش شما رو هم حالا امیدوارم خیلی عقیم نشده باشه، دوست عزیزمون فرمودن آقای معصومی که تزاحم بین اینها، اون تعبیر تزاحمتون شاید تعبیر تسامحی بوده، ولی خب بالاخره همینی که هست دیگه. حالا آموز پرورش ما این وضعیت موجود این است. حالا در مورد چند و چون ایناش خیلی میشه حرف زد.
شما قضیه انقلاب
فرهنگی شما کارهای بزرگی انجام شد، ولی خب اینا همه نسبت به رها شدن. بله. اون چه شد؟ مثلا زحمتایی که کشیده شد، کندرهایی که آقای مصباح و اوانسا شون خوردن، ما زحمتشون متاسفانه هنرشو در بدن. بله. بالاخره فضای سیاسی خیلی دخیل بود. این آموز پرورش خیلی فراز و فرود داشت. آموز پرورش ما در این 40 سال خیلی فراز و فرود داشت. سیاست‌های حاکم بر اونم همیشه سیاست‌های دست دوم بود. یعنی نگاه درجه دو و فرزند ناخوانده به وزارتخانه آموز پرورش میشد، کما اینکه تا الان هم هست، و یا دست کم نگاه های اقتصادی و نگاه های کوتاه مدت بهش میشده. یه مشکل بسیار اساسی، حالا از فقه تربیتی تقریبا داریم خارج میشیم، مشکل اساسی سیاست زدگی و عدم ثبات در حکمرانی آموزشی ماست. اگر بگیم ما حکمرانی آموزشی داشته ایم، یعنی ایده مرکزی و دال مرکزی ما تو این حوزه بسیار ضعیفه. همین الان هم ببینید در دولت جدید آنگونه که انتظار میرفت خب به اون سرش پرداخته نشده، هرچند تو این بحث رتبه بندی خب یه امیدهایی بوده. رتبه بندی خودش یک مین متحرک از دامن خارج شده ای بود که دولت قبلی به دولت جدید داده، اما خب رتبه بندی بالاخره خودش یک بخش از قضیه است دیگه. یه نگاه معیشت خیلی نگاه مهمیه، خیلی لازمم هست، اما همش نیست. حالا بحث‌های سیاسیش خیلی مفصل‌تر از ایناست دیگه. خب ظاهراً دیگه فرمایشی اینجا نیست. بله، باز فرمودن که زمان‌بندی برنامه کجا اعلام شد، اعلام فرمایید. اینا دید گروه حتما هست دیگه. امیرالمومنین جلوی خوارج را فقط جایی گرفت که آنها قیام کردن، وگرنه مانع سخنرانی آنها شد. این مخالف ادعای وظیفه حاکمیت نیست؟ نه، وظیفه حاکمیت که میگیم، حاکمیت وظیفه داره مثلا فضا رو باز بذاره یا وظیفه داره فضا رو ببنده، هر دوش میشه وظیفه حاکمیت دیگه. این که شما میگید حالا این که اینجا نوشتید خوارج میتونستن سخنرانی بکنن، ولی وقتی دست به شمشیر بردن حضرت جلو خوارج رو گرفت، خب این نشون میده که تمحل و بازگذاشتن برای سخنرانی خوارج وظیفش بوده. یعنی بالاخره فقه، بلوغ فقه تربیت سیاسی خیلی وابسته به فقه سیاسی هم هست البته. خب خیلی ممنون، من جمع‌بندی بکنم، ظاهرا دیگه فرمایشی نیست و شما رو بیش از این خسته نکنم. در این فرصتی که توفیق داد خداوند متعال خدمت شما بودیم، از اهمیت عرصه‌ای بسیار مهمی به نام تربیت سیاسی و پرورش کنشگر سیاسی، یک انسان سیاسی متقی در واقع سخن گفتیم، اهمیتش رو آشکار کردیم، زوایای مختلف و در واقع تبار قضیه رو تا حدی مطرح کردیم، هم در فلسفه تربیت هم در حقوق تربیتی. و برای پژوهش فقهی در حوزه تربیت سیاسی هم به زعم حقیقی مدلی رو ارائه کردم که ممکنه در انتخاب موضوع، در انتخاب پایان موضوع پایان‌نامه یا موضوع مقاله کمک بکنه. خیلی ممنون از همراهی دوستان فضای مجازی و همچنین دوستان حاضر در جلسه و آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.